بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما عزیزان هستیم با مبحث داروسازی. امیدوارم مطالب گذشته رو یادداشت برداری کرده باشید و سوالش هم طرح کرده باشید تا این جلسه، جلسه دوم. یک تذکری من قبل از شروع درس خدمتتون عرض بکنم و اون این که به جهت اینکه بعضی از شما عزیزان ممکنه که حال و حوصله اینو نداشته باشید که ما بخوایم 7 8 10 جلسه مبانی داروسازی رو بگیم، از این جهت ما از همین جلسه ساخت داروها رو شروع میکنیم. 300 تا دارو رو قرار خدمتتون تقدیم بکنیم. خب قبلش ما باید مبانی طب رو خدمتتون بگیم، مبانی داروسازی. مونتا برای اینکه درس براتون خشک نباشه و اون شور و شوقی که برای ثبت نام این دوره داشتید میخواید با داروها آشنا بشید، به خاطر همین ما از همین جلسه داروها رو شروع میکنیم به معرفی کردن و طرز ساختش و مبانی داروسازی رو در حین جلسات میگیم. یعنی کم کم ما تو هر جلسه ای هم مبانی داروسازی رو میگیم، هم یکی دو تا سه تا از داروها رو خدمتتون میگیم و روش ساختش رو. فکر کنم اینجوری براتون جذابتر و شیرینتر باشه و اون حالت خشک بودن درس از حالت خشکی به حالت تری برسه انشالله و شما یه مقداری از این قضیه ناراحت نباشید، خب، و شور و اشتیاقتون از بین نره. قبل از اینکه ما دارو خدمتتون معرفی کنیم، یه مقداری از فن داروسازی و علوم پیش نیاز داروسازی رو من خدمتتون تقدیم بکنم و اون این که ببینید ما علم داروسازی رو از اول خلقت میدونیم، اینا که شکی درش نیست، جلسه قبلم خدمتتون گفتیم. یه روایتی بخونم برای تایید اون مطلبی که جلسه قبل خدمتون گفتیم و اون روایتی هست که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر روز در محراب حضرت داوود یک گیاهی رشد می‌کرد و شروع می‌کرد صحبت کردن و می‌گفت من رو بگیر، من برای فلان بیماری خوبم، مثلا ریشه من برای فلان بیماری خوبه، برگ من برای فلان بیماری، میوه من برای فلان بیماری خوبه. اینم از این روایت. یک روایتی هست که این طولانیه که این رو داخل جزوه میاریم بعدن، نیاز نیست حالا ما خیلی این روایت رو بخوایم واو به واوش رو خدمتتون بخونیم. روایتی است که امام صادق علیه السلام با یک طبیب هندی مباحثه داشته و این مباحثه در معروف است حالا به حدیث اهلی لجه که این در پاسخ به نامه جناب مفضل هستش، در پاسخ به نامه مفضل که در نحوه مباحثه با افرادی که ربوبیت خدا را انکار میکنن، در همین رابطه امام صادق در پاسخ به مفضل یک مطلب جالبی رو می نویسن در رابطه با مباحثه‌ای که حضرت با یک طبیب هندی داشتن که حتما این رو مطالعه کنید، خیلی به کارتون میاد. و بعد در کنار این مطلب من یک روایت دیگری که حالا کوتاه‌تر هست اون رو خدمتتون بخونم. جناب زید ابن علی ابن زید میگه که من یه بیماری شدیدی داشتم به طوری که یه طبیب مسیحی اومد بالا سر من. مریضی من به اوج خودش رسیده بود که اون طبیب همونجا شبانه که اومد خونه یه دارویی برای من درست کرد و منم نمیدونستم محتویاتش چی هست، نحوه ساختش هم خبر نداشتم و به من گفت که تا 10 روز باید این دارو رو مصرف بکنی تا انشالله خوب بشی. خب طبیب چند دقیقه نگذشته بود که رفته بود، نصر غلام امام هادی علیه السلام اومد، اذن گرفت، داخل شد، یه هاونی تو دستش داشت، یه اون ظرفی که حالا توش دارو میکوبن، دارو درست میکنن، یه دارویی بود شبیه همون دارویی که اون طبیب برای من آورده بود. ظاهرش مثل هم بوده دیگه، حالا واقعا چی بوده داخلش. نصر میگه که یه پیغام از امام هادی میده به جناب زید، بهش میگه که طبیبی اومده پیش تو، یه دارویی بهت داده 10 روزه، ما هم این دارو رو به تو میدیم و تو یه مرتبه ازش استفاده کنی حالت خوب میشه بإذن الله. زید میگه به خدا قسم که من میدونستم کلام امام هادی حق، از شیعیان بوده. خب میگه یک بار اون دارو رو من استفاده کردم، بلا فاصله خوب شدم. ببین از داروهای اورژانسی بوده، فوری بوده، و اون داروی طبیب رو به خودش برگردوندم. میگه من اون طبیب نصرانی رو فردا دیدمش، فردا صبح که دیدم وقتی منو دید تعجب کرد که من هیچ بیماری در من نیست، هیچ بیماری ندارم. بعد گفت که چی شد، چیه، چرا پس دارو رو برگردوندی، چرا پس دیگه از بیماریت خبری نیست؟ من قضیه دیشب از داروی امام هادی علیه السلام براش گفتم. بعد وقتی براش گفتم، خب طبیب نصرانی اهل انصافی بود، اهل انصاف بود و رفته بود کنار امام هادی علیه السلام، رفته بود اونجا و به دست امام هادی علیه السلام مسلمان شده بود و گفته بود که این علمی که شما دارید علم مسیحه. واقعا تو علم طب نداریم که همچین چیزی که دارو بخوری بلا فاصله خوب بشی بدون هیچ فاصله ای، با یک بار استفاده، و هیچ کس به اون آگاهی نداره مگر کسی که مانند او باشه، فرستاده خدا باشه. ببینید اینه که ما میگیم طب اسلامی طب وحیانیه و اصلا قابل مقایسه نیست. هم مبانی این طب، هم علم تشخیصش، هم علم علاجش، اینها همه خدایی هستش. خب البته خب این دارو رو فعلا من نمیدونم چی، حالا این دارو هم در حدیث نیامده. من عربی این حدیث رو وقتی مطالعه کردم اسمی از این دارو متاسفانه نیست که حالا ترکیبات این دارو چی هستش. این که حالا بیماری اون شخص چی بوده اونم برای ما معلوم نیست دیگه. خب این از این نکته. من یک اشاره یا بکنم به بحث داروسازی غرب. ببینید خب به خاطر اینکه مبانی طب جدید، طب مدرن یا همون طب سلولی، طب شیمیایی چیه؟ اینه که آقا نظم حکیمانه خلقت رو قبول نداره و خودش میخواد رو پای خودش وایسه، خودش میخواد از دل طبیعت داروها رو کشف کنه، بیماری ها رو کشف کنه، و از این جهت میاد تجربه میکنه، آزمایش میکنه و میاد مثلا ماده مؤثره گیاهان رو میگیره، حالا با آزمایشاتی که انجام میده، با ابزارالاتی که دارن میان ماده مؤثره رو میگیرند. یعنی چی؟ یعنی اون مثلا موادی که داخل آویشن هست 10 تا ماده است، یک ماده شو میگه ماده مؤثره است، بقیهش رو میریزه اونور، به بقیهش کاری نداره، و این یعنی خلاف نظم حکیمانه خلقت. حکمت الهی همه اینها رو در کنار هم دیده، در کنار هم اینها رو آفریده و خلق کرده، و در احادیث و روایات مثلا میگه آویشن برای فلان بیماری خوبه. خب یعنی آویشن رو آنگونه که خلق شده استفاده کن، نه اونطور که خودت میپسندی. دقت میکنی؟ خب یا مثلا کار دیگه ای که حالا طب جدید، علوم تجربی امروز انجام میدن اینه که مثلا میاد چیکار میکنه؟ میاد یه ماده خارجی رو که از حالا یا از حیوان گرفته یا از معدن گرفته یا از گیاهان گرفته، میاد این رو چیکار میکنه؟ به شکل عصاره در میاره، با آمپول تزریق میکنه، وارد رگ یا وارد عضله میکنه و میخواد سریعاً بدون اینکه این دارو مراحلش رو تو بدن بگذرونه مستقیما وارد بدن میکنه. خب خودش یه اشکالی هست اینجا. بله ما مواردی داریم که دارو از بیرون استفاده میشه، ولی مطابق با نظم حکیمانه است، یعنی اونجوری که امام گفته، پیامبر گفته استفاده میشه، مثلا نوره. ولی خب اینا میان زرنیخ نوره مثلا به شکل آمپول تو بحث شیمی درمانی، خب زرنیخ رو تا جایی که ما میدونیم اینا ماده مؤثره همون زرنیخ رو میگیرن و تزریق میکنن، باش دارو درست میکنن، با داروهای حرام دارو درست میکنن، که البته این در طب سنتی هم موجوده. کلا مکاتب تجربه گرا همینجور هستن. در طب سنتی هم خب بالاخره یه بخشش وحیانیه، یه بخشش تجربیه دیگه. اون بخشش که تجربی هستش، یه بخشش داروهای حرامه که در طب اسلامی نهی شده، لا شفاء فی الحرام. خب پس دارو باید مجاری طبیعی خودش رو بگذرونه و بعداً جذب بدن بشه و حالا با کمک طبیعت بدن، با کمک قوه مدبره بدن درمان بکنه. خب ولی خب متاسفانه حالا یه بحثایی هم هست که حالا طب جدید چون بحث آلودگی ها و نجاساتی که در اسلام اومده اونها قبول ندارن، چون به اسلام اعتقاد ندارن پس به دستورات و آدابی که اسلام گفته معتقد نیستن. یه نمونش همین بحث غذاها و داروهایی هست که از فاضلاب‌های شهری تهیه میکنن که جناب مرحوم آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی در کتاب انوار ملکوت قرآن اونجا جلد دوم صفحه 76 آورده و میگه که آقا کارخانه تجزیه مواد شیمیایی رو در محل اجتماع فاضلاب ها نصب میکنن و آنچه از نجاسات و فضولات انسان ها و حیوانات و سایر کثافاتی که در فاضلاب هست تو اون کارخونه میره، اینا همه تجزیه میشه و موادی که ازش به دست میاد روغن هست، کره گیاهی هست، حالا اسمشو میذارن کره گیاهی، مواد نشاسته‌ای و پروتئینی، انواع و اقسام ویتامین ها بیرون میکشن و وارد بازار غذایی و بازار دارویی میکنن تو داروخانه ها. جالبه، میگه که در زمان طاغوت میخواستن تو تهران یه کارخونه ای را بر سر خروجی فاضلاب بیمارستان هزار تخت خوابی نصب کنن که با اقدام و جلوگیری علما عملی نشد. تو اصفهان هم میخواستن این کار انجام بدن، یه مهندسی از فاضلاب اونجا یه کرهی تهیه کرده بود به بازار عرضه کرده بود، خودش هم توی اون جلسه اون را خورده بود و اینقدر شبیه کره طبیعی بود که متخصصین نمیتونستن فرق بگذارن که از اونم جلوگیری شد. بعد حالا میگه در کشورهای کفر سالهای خیلی طولانی هست که از این کارخانه ها عطر مصنوعی میگیرن، صابونهای معطر درست میکنن و خلاصه قضیه از این قراره که در بحث داروسازی ما در طب اسلامی از این داروهای حرام جلوگیری میکنیم، پرهیز میکنیم. اینه که ما باید فن داروسازی رو احیا بکنیم. داروسازی از منظر طب اسلامی باید معلوم بشه جایگاهش کجاست، که مردم عزیز ما حداقل شیعیانی که اهل بیتشون حرف را گفتن داشتن، اهل بیتشون طب داشتن، داروهای طیب و طاهر را به شیعیانشون عرضه کردن، حیف واقعا که این شیعیان گرفتار داروهای شیمیایی و داروهای نجس با الکل و شراب و انواع نجاسات آمیخته بشه و شیعی که باید قلبش روحش مطهر باشه، پاکیزه باشه، با این داروها آلوده بشه حتی تا آخر عمرشون این داروها رو، داروهای آلوده رو بخوان مصرف بکنن. واقعا حیف. خب تا کوتاهی مقدار این بخش از صحبتمون کافیه، بریم سراغ بحث شناخت مفردات، شناخت مفردات دارویی. ببینید، ما برای این که بخوایم، ما چرا باید از داروهای مفرده استفاده کنیم، چرا باید داروهای مفرده رو بشناسیم؟ یکی این که آقا ما چه بسا با همین داروی مفرده درمان بشیم. خب نیازی نیست از داروهای مرکبه استفاده کنیم، هم زحمتش زیاده هم عوارضش بالاخره بیشتره. اینه که ما باید سعیمون بر این باشه که ابتدا داروهای مفرده رو بشناسیم، چه بسا با همونها مشکلمون حل بشه. دوم این که ما اگر بخوایم داروی مرکب هم بسازیم، اول باید قبلش مفردات اون دارو رو بشناسیم، خواصش، مزاجش رو بشناسیم، هم مزاجش رو و هم چه فعلی تو بدن انجام میده و چه خواصی داره، اینا رو ما باید بشناسیم. و همچنین نکته‌ای که اینجا مهمه اینه که ما اون داروهای مفردهی که در روایات آمده در گذشته بوده بین مردم، اونو باید با داروهای مفرده امروزی تطبیق بدیم، ببینیم اصلا اون داروی مفرده اون روز الان موجوده یا نه. اگر موجوده درست شناسایی بشه. به عنوان مثال، شکری که تو بعضی از داروها استفاده میشه، خب باید شکر طبیعی باشه دیگه. آیا شکری که امروز داره تولید میشه تو بازار همون شکره؟ ما میتونیم همین شکر رو به عنوان شکر درمانی تو داروها استفاده کنیم یا نه؟ مثلا امروز خب هم تو بازار شکر قهوه‌ای هست، شکر سرخ هست، نبات هست، شکر بلوری هست. اینا چه بلایی سرشون اومده؟ آیا طبیعی عرضه میشه یا روش فرایند صنعتی انجام میشه؟ فرایند شیمیایی روش انجام میشه؟ خب تو روایات مثلا کلماتی داریم مثل سکر، فانیز، فانیز سجزی یا سکر الابیز، سکر سفید یا سکر تبرزدی. اینا چی هست؟ اینا که تو روایات آمده امروز کجاست؟ به کدوم شکرها میگن فانیز؟ به کدوم میگن سکر؟ اینا باید روش تحقیق انجام بشه که هنوز به صورت کامل من ندیدم. یعنی تازه تو این چند ساله که این طب اسلامی احیا شده، ما نیازمنده به تحقیق میدانی و علمی هستیم، نیازمنده به پژوهش و رساله های طبی هستیم که اینها زنده بشه دوباره. این مفردات دارویی همون جوری که قبلا بوده به همون شکل امروز برای مردم عرضه بشه. ما اون شکر رو با کدوم شکر امروزی تطبیق بدیم؟ این یه مسئله هستش که نیازمند به کار و تلاش شما عزیزان هست. مسئله دوم، آگاهی از آثار و واکنش مفردات هست. این برای یک داروساز خیلی مهمه که این مفرداتی که من به کار میبرم قدرت درمانیش چقدره؟ آیا سریع واکنش نشون میده یا طول میکشه، زمان میبره؟ و چقدر مجاز هستیم از این مفردات استفاده کنیم؟ اندازه مصرفش چقدره؟ کدوماش سمیت داره؟ خب سمیت بعضی از داروها خیلی شدیده، به طوری که انسان رو به هلاکت میرسونه. سم داریم تا سم، البته یه سمی هست مثلا درجه 3، خب این مفیدم هست تو بعضی از بیماری ها، ما اون سمیتش رو میخوایم. سمیت یعنی که آقا بالاخره بدن رو تحت تاثیر خودش قرار بده، ولی این درجهش مهمه، تا چه اندازه بدن شما را تحت تاثیر خودش قرار بده. یه وقت هست اینقدر تاثیر میگذاره که طرف ها به مرز هلاکت میرسونه. داروهایی مثل بنج، فرفیون، زعفران، اسفند، خربق سفید، خب اینها باید اجازه مصرفش صادر بشه، اینها باید اندازه مصرفش، آیا تنها مصرف بشه، تو داروهای ترکیبی استفاده بشه. نکته بعدی این هست که ما باید مفردات دارویی را از همدیگه تفکیک کنیم از جهت خوراکی و غیر خوراکی. در طب اسلامی خیلی از مفرداتی که در طب سنتی میخورند در طب اسلامی تجویز نمیشه، منع میشه، پرهیز داده میشه. در طب سنتی ممکنه زرنیخ، آهک، بعضی از خاکها، بعضی از مثلا شراب، الکل ممکنه، حالا در طب سنتی داریم دیگه، ادرار یا مدفوع بعضی حیوانات، پشم، اینا جز خبائثه، ولی تو طب سنتی میگن از باب درمان اشکال نداره، تو کتاب ها هست استفاده کنید، ولی در طب اسلامی اجازه نداریم استفاده کنیم. لا شفاء فی الحرام. برای همینه که ما در طب اسلامی، در طب اسلامی تفکیک میکنیم، میگیم بعضی از داروها را فقط اجازه داری غیر خوراکی مصرف کنی. درست شد؟ خب فکر میکنم برای جلسه دوم کفایت میکنه. ما انشالله چون جلساتمون کوتاه کوتاه عمدن که شما بتونید تو فرصتهای کوتاهی که دارید اینا رو گوش کنید، یادداشت برداری کنید. ما بعضی روزها ممکنه دو جلسه، سه جلسه داخل کانال بگذاریم، چون بالاخره حدود 70 ساعت کم کمش 70 ساعت ما باید محتوا تقدیم شما بکنیم. ما باید یه مقداری سریعتر پیش بریم و هر روز چند تا کلاس برگزار کنیم تا جایی که انشالله فرصت اجازه بده ما هم بتونیم مطالب رو به شکل خوب، به شکلی که حق مطلب ادا بشه، تحویل شما بدیم. انشالله موفق و معید باشید. انشالله تو جلسات بعدی انشالله سعی میکنیم بحث داروها رو شروع بکنیم. قول دادم این جلسه، ولی این جلسه خب طول کشید. انشالله تو جلسه بعدی وارد بحث داروها میشیم و تک تک داروها رو انشالله توضیح خواهیم داد. موفق و معید باشید.